آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از تماشاگران بازی فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و سنگاپور شعارهای سیاسی سر دادند. ایران خبر استعفا و پناهنده شدن کنسول خود را در نروژ تکذیب کرد. و کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی گزارش پیگیری وضعیت بازداشتی‌های پس از انتخابات را به رئیس مجلس ارائه داد. ساعت 9 شب به وقت تهران، 6:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت برفی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان عزیز رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی در شبانگاه چهارشنبه 16 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2010 میلادی. با این امید که در این شبهای سرد و برفی دلاتون گرم و بهاری باشه، مجله شبانگاهی را آغاز میکنیم به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی چون گفتگو، گزارش و البته خبر. به هیچ سخن دیگه‌ای میریم، به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با پارسا شانس. پارسا سلام، شبت بخیر.
درود بر شما، سپاسگزار. درود بر شما شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به دلیل شعارهای سیاسی تماشاگران بازی فوتبال میان ایران و سنگاپور که به طور زنده پخش می‌شد را از حدود دقیقه 15 بدون صدای تماشاگران در استادیوم پخش کرد. تماشاگران ایرانی در سنگاپور فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
خطا للمنتخب الايراني.
این دیدار در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام شد و تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. همکارم با یکی از تماشاگران حاضر در استادیوم گفتگو کرده که در گزارشون رو در همین بخش خبری خواهید شنید. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خبر تلویزیون نروژ درباره استعفا و پناهنده شدن محمد رضا حیدری کنسول ایران در اسلو را تکذیب کرد. تلویزیون NRK نروژ سه‌شنبه شب در گزارشی گفته بود محمد رضا حیدری از سمت خود کناره‌گیری کرده. گفته می‌شود دلیل استعفای آقای حیدری اعتراض به وقایع اخیر در ایران بوده است. آقای مهمانپرست گفته دوره ماموریت این دیپلمات به پایان رسیده و قرار است به تهران برگردد. رحمان ساکی، سخنگوی کمیته نروژی ایرانی حمایت از مردم ایران، شامگاه سه‌شنبه به رادیو فردا گفت در تماسی که با محمد رضا حیدری داشته او خبر استعفای خود را تایید کرده و گفته است که نمیتواند از رژیم دفاع کند که جوانان خود را دست دسته میکشد، به زندان میفرستد و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار میدهد. این فعال مدنی در نروژ همچنین افسوده که کنسول ایران در اسلو از نروژ تقاضای پناهندگی کرده است. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی گزارش خود درباره وضعیت بازداشتی‌های پس از انتخابات 22 خرداد را به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه داده است. پرویز سروری از اعضای این کمیته به خبرگزاری ایلنا گفته این گزارش با اجماع اعضای کمیته تهیه شده است. او افزوده تصمیم به قرائت علنی یا غیر علنی این گزارش با رئیس مجلس است. پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و بازداشت شمار زیادی از معترضان، حمله به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی صبحان در تهران، علی لاریجانی کمیته‌ای متشکل از چند تن از نمایندگان مجلس را مأمور بررسی آن رویدادها کرد. مؤسسه جامعه باز که جورج سوروس سرمایه‌دار خیر آمریکایی بنیانگذار آن است، اطلاعیه وزارت جمهوری اسلامی در منع همکاری ایرانیان با بنیادها و مؤسسه‌های بین‌المللی را مایه تأسف و عمیقاً آزاردهنده خوانده است.
پارسا شمس و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. خب دوستان، مجله شبانگاهی را ادامه میدیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. یا حسین میر حسین. شنیدن مدام این شعار در بازی امروز ایران و سنگاپور در گفتگو با یک شاهد عینی. احتمال پناهنده شدن خانواده دو کارات باز نوجوان ایرانی به آلمان. افتتاح دومین خط لوله گاز ایران و ترکمنستان در حضور رؤسای جمهوری این دو کشور. استعفای محمد رضا حیدری کنسول سفارت ایران در نروژ. و گزارش های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به دلیل شورهای سیاسی تماشاگران بازی فوتبال میان ایران و سنگاپور رو که به طور زنده پخش می‌شد از حدود دقیقه 15 بدون صدای استادیوم پخش کرد. تماشاگران ایرانی در سنگاپور فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. این دیدار در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام شد و تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. در پیوند با این ماجرا آرش حسنی با یک تماشاگر این بازی در سنگاپور گفتگوی کرده و از او خواسته که مشاهداتش رو بازگو کنه. میشنوید.
ما در واقع طبق هماهنگی که دوستان ایرانی مقیم مالزی و سنگاپور انجام داده بودن، یک تعدادی از ایرانی ها که جمعیتشون تقریبا میتونم بگم قریب به 400 نفر بود که حدوداً 300 بیشتر از 300 نفر از مالزی در واقع رفته بودن به سنگاپور برای دیدن بازی و تعدادی هم از هموطنامون تو سنگاپور تو استادیوم حضور داشتن که خب با توجه به برنامه‌ریزی قبلی هماهنگی شده بود. دوستان خب طبیعتاً با نماد سبزشون با لباس‌های سبز در واقع تو استادیوم حاضر شده بودن، پرچم‌های همراهشون بود، پارچه‌های سبزی همراهشون بود که خب ابتدای برنامه تونستن که به نمایش بگذارن، ولی متاسفانه با توجه به اون چیزی که ما احساس کردیم که نماینده فدراسیون ایران با سیستم پلیس سنگاپور هماهنگ کرد، هر چند لحظه یه در واقع دستوری میومد که این پرچم ها رو ما در واقع اول یه پارچه سبز بزرگ بود که اجازه ندادن اون رو در واقع به نمایش بگذاریم جمع کردن، بعدش دوستانی که پارچه سبز انداخته بودن روی شونه هاشون اونا رو ازشون جمع کردن، بعد نقابای سبزی که داشتن رو همه رو جمع کردن. به طور کلی در واقع یه هماهنگی بود که هر لحظه فدراسیون احتمالاً در واقع در دستوری میداد به سیستم پلیس مالزی، پلیس سنگاپور که این برخوردها رو بکنن. از اون ور هم یه سری افراد به عنوان فیلمبردار یا به هر حال خبرنگار حضور پیدا کردن داخل جمعیت که با توجه به حساسیت مسئله خب هموطنان دوست نداشتن تصویرشون فیلمبرداری بشه که به هر حال خواستیم ازشون که فضا رو ترک کنن، ولی متاسفانه به کار خودشون ادامه دادن که نهایتا منجر به درگیری پلیس سنگاپور با این افراد شد و در واقع اون افراد رو اخراج کردن. بعد از اون هم یک سری از لیدرهای فرمایشی حضور پیدا کردن برای هدایت شعارها که با برخورد هموطنان مواجه شدن که اونها شروع کردن به پرخاشگری و نهایتا یه درگیری صورت گرفت که باز هم پلیس سنگاپور و سیستم در واقع حفاظتی استادیوم اونها رو دستگیر کردن، بازداشتشون کردن، چون به هر حال حرکت‌های ناشایستی انجام شد، یه درگیری‌های اتفاق افتاد که تا آخرین لحظه اینکه ما استادیوم رو ترک کردیم اونها در واقع هنوز در بازداشت بودن. در طول مسابقه هم خب شعارهای مختلفی در حمایت از جنبش سبز، در حمایت از آقای موسوی، آقای کروبی، در حمایت از آزادی، آقای صفای فراهانی، در حمایت از آقای دادکان داده شد.
اشاره کردید به محدودیت هایی که پلیس سنگاپور برای داشتن نمادهای سبز از سوی تماشاگران و هواداران جنبش سبز به استادیوم آورده شده بود. آیا نسبت به سر دادن شعارهای سیاسی یا شعارهای در واقع غیر فوتبالی هم واکنش داشتش پلیس سنگاپور یا اینکه خیر؟
ببینید، پلیس سنگاپور همکاری خیلی خوبی رو با تماشاگرها داشت، به خاطر اینکه به هر حال شرایط رو می‌دونستن و این دستوری بود که می‌گرفتن. در مورد شعارها برخوردی نمی‌شد، چون در واقع به عبارتی مفهوم شعارها رو نمی‌دونستن، شاید برخوردی نمی‌شد، ولی فقط در طول در واقع برگزاری فقط نمایندهای سبز رو از ما گرفتن، ولی کن همکاری خیلی خوبی داشتن که در انتها هم هموطنامون به عنوان تشکر به زبان انگلیسی در واقع اسمی از پلیس سنگاپور بردن و ازشون تشکر کردن که اونام خیلی خوشحال بودن از این موضوع.
مشاهدات یک شاهد عینی در بازی امروز ایران و سنگاپور، بازی فوتبال ایران و سنگاپور بود که در استادیوم صدای فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور شنیده می شد. اما در مورد ورزش و ورزشکاران گزارش دیگه‌ای داریم. رسانه‌ها در ایران از پناهنده شدن دو دختر ورزشکار ایرانی به همراه خانواده‌شون در شهر مونیخ آلمان خبر میدن. در آبان ماه سال جاری این دو دختر ورزشکار که 10 سال و 13 سال هستن به همراه پدر مادرشون برای شرکت در مسابقات جهانی سبک شیتوریو و شیکوکای که یکی از سبک‌های کاراته است همراه با تیم ورزشی این رشته ایران را ترک کردند. اما علی‌رغم بازگشت بقیه اعضای تیم خبری از بازگشت این خانواده منتشر نشد. حضور بدون حجاب اسلامی اعضای این تیم ورزشی در مسابقات جهانی کاراته سبب شد که کلیه فعالیت‌های سبک شیتوریو شوکوکای تا اطلاع ثانوی معلق بشه. اما جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد میشنوید.
دریافت 20 میلیون تومان وثیقه نیز چاره‌ساز نبود. پس از پناهنده شدن سه ژیمناست ایرانی به اسپانیا، سه قایقران زن ایرانی به همراه مربیشان به آمریکا و یک کارشناس کشتی به آلمان، این چهارمین بار است که خبر پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی در رأس اخبار ورزشی کشور قرار می‌گیرد. با بالا گرفتن موج پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی، فدراسیون‌های ورزشی در ایران موظف شدند در ازای خروج هر ورزشکار ایرانی مبلغ 20 میلیون تومان وثیقه دریافت کنند. اما ماجرا این بار کمی متفاوت است. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش ایران که خود در کشور آلمان تقاضای پناهندگی کرده است، در مورد این خانواده ورزشی متقاضی پناهندگی میگوید:
ماجرا از این قراره که خانواده اونجا مونده، خانواده‌ای که دوتا از دختراش در ترکیب تیم حضور داشتن به نام‌های تینا و تارا که یکی 10 سالش بوده اون یکی هم 13 سالش بوده، به همراه خانواده‌شون موندن و کاملا مشخصه که درخواست پناهندگی کردن.
اما متقیان نژاد، رئیس برکنار شده سبک شیتوری و شوکوکای کاراته، در مورد این خانواده خبرساز به رسانه‌ها در ایران گفته است:
پناهنده نشدن، اینا داداششون اونجا بوده، گفتن ما یه ما تمدید کردیم میخواییم بمونیم، یکی یه ما دو ما. پاسپورتو بهشون ندادم، گفتم که من پاسپورتو نمیدم، یه نامه هم آوردم گفتم که من نمیدم، شما هر موقع کارتون انجام شد از سفارت اگه به من زنگ زدن من میرم تحویل سفارت میدم، توی ایران تمدید کردن من براتون میفرستم بیاد، در غیر این صورت من نمیتونم این کارو بکنم.
مهدی رستم‌پور در قبال این ادعای آقای متقیان نژاد تنها پرسشی را مطرح میکند:
پس اینا چطوری تمدید کردن؟ آیا دولت آلمان مهر ویزا رو به کف دست اعضای این خانواده کوبیده؟ طبیعی است که پناهندگی اونها محرز هست و این خانواده ترجیح داده که فرزندان خودش رو در آلمان نگه داره و شاید آینده بهتری رو برای این دو دختر ورزشکار در یک کشور اروپایی متصور بودن.
با همه اینها، مجید اشجعی، مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته، اعلام کرده است مشغول پیگیری عدم بازگشت کاراتکاران از آلمان است. او گفته منتظر دریافت استعلام پناهنده شدن از سفارت آلمان هستیم تا مدارک کتبی را در اختیار داشته باشیم. سفر این گروه کاراتکا به مونیخ را میتوان جنجال برانگیزترین سفر تیم‌های ورزشی در ماه‌های اخیر دانست. در روزهای 17 و 18 آبان ماه که مسابقات سبک شیتوری و شوکوکای کاراته در آلمان برگزار می‌شد، ابتدا فاش شد که همین دختران نوجوان کاراته باز بدون حجاب در صحنه رقابت حاضر شدند. تصاویر مربوط به صحنه‌های اجرای فنون توسط این دو خواهر هم در خبرگزاری ورزش ایران ایپنا انتشار یافت.
احتمال پناهنده شدن خانواده دو ورزشکار نوجوان ایرانی در آلمان در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت. اما از آلمان به ایران برمیگردیم. رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان امروز 16 دی بخشی از لوله دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران رو افتتاح کردند. گاز صادراتی به ایران از حوزه گازی دولت‌آباد در جمهوری ترکمنستان تامین میشه که یکی از بزرگترین میدان‌های گازی این کشوره. مصرف گاز در ایران رو به افزایش و قراره گاز وارداتی از ترکمنستان کمبود گاز در استان‌های شمال غربی ایران رو مرتفع کنه. بیشتر می‌شویم در گزارشی از حسین آریان.
به گفته رامین میهمان دوست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سفر محمود احمدی نژاد به ترکمنستان از دو جهت قابل توجه است. یکی، ادامه گفتگو و پیگیری در مورد ساختن خط آهن استراتژیک قزاقستان، ترکمنستان و ایران که کریدور شمال جنوب را فعال خواهد کرد. و دوم، افتتاح فاز اول خط دوم لوله گاز ترکمنستان به ایران است که امروز با حضور محمود احمدی نژاد و قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان افتتاح شد.
خط لوله دوم گاز ترکمنستان به ایران امروز افتتاح شد. یک کار بزرگ لحاظ فنی، کار مهمی است که به سرعت انجام شد با کمک فنی ایران و با مشارکت ترکمنستان خط احداث شد.
فاز اول این خط لوله، یعنی خط لوله دولت آباد، سرخس، خانگیران تا خروجی پالایشگاه هاشمی نژاد ادامه دارد و طول آن 35 کیلومتر است. فاز بعدی این خط لوله 120 کیلومتر است که به گزارش سایت خبری وزارت نفت شانا سال آینده تکمیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های غربی با بهره برداری کامل از خط دوم گاز ترکمنستان میزان گاز وارداتی ایران از 8 میلیارد متر مکعب در سال به 20 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. همین خبرگزاری ها میگویند افزایش واردات گاز از ترکمنستان کمبود گاز در استانهای شمال شرقی ایران را مرتفع خواهد کرد. ایران در حالی که دومین منابع گازی جهان را دارد، نیازمند گاز وارداتی از ترکمنستان است که از نظر منابع گازی چهارمین کشور دنیاست. ترکمنستان علاوه بر صادرات گاز به ایران قرار است در سال جاری میلادی 40 میلیارد متر مکعب گاز به چین و 30 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه صادر کند. یک سال پیش در اوایل سال 2009 قرار بود ترکمنستان سالانه 50 تا 60 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه بفروشد، ولی اختلافات روسیه و ترکمنستان بر سر قیمت گاز و مسئولیت تعمیر و نگهداری لوله‌های گاز باعث شد که گاز صادراتی به روسیه به 30 میلیارد متر مکعب کاهش یابد. نادر دولت، استاد دانشگاه استانبول و کارشناس امور انرژی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید کاهش صادرات گاز ترکمنستان به روسیه فرصتی به این کشور داده است که گاز بیشتری به ایران صادر کند. توافق اخیر ایران و ترکمنستان درباره افزایش گاز صادراتی به جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که در زمستان سال 86 پس از اینکه ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرد، روابط دو کشور به سردی گرایید. پس از این رویداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران در فروردین 87 از سر گرفته شد. ایران با داشتن 16% گاز جهان از نظر ذخایر گازی دومین کشور جهان است، ولی از نظر تولید در ردیف هفتم جهان قرار دارد.
افتتاح فاز نخست خط لوله جدید گاز ایران و ترکمنستان با حضور رئیس جمهوری این دو کشور در گزارشی از حسین آریان. اما در مورد مسائل مختلف در ایران، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشونو در مورد مسائل مختلف با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارن. در این بخش از مجله شبانگاهی فرصت رو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگویم شما که دم از عدالت میزنید، دم از اسلام میزنید، چی شد او عدالت؟ چی شد او اسلام؟ چرا این قه مردم را فریب میدهید؟ چرا این مردم را همیشه خوار و سرزنش میکنید؟ شما که از عدالت دم میزنید دیگه بسه، دیگه ظلم بسه. با خدا حافظ شما.
آقای احمدی نژاد، شما میدانید که مردم رای خود را میخواهند، دوباره رای گیری بکنید، معلوم می شود که ملت با کیست. شما می دانید که تقلب شده است، ملت بیجا در صدا نمی کند. شما بکشید، اعدام بکنید، زندانی بکنید، ولی حق خود را می خواهم.
الان داشتم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه می کردم، دیدم یه پروژه رو نشون می دادم، گفته ولایت خدمت گذاشتم پل ساخت و فلان کرد. الان یه پلم اومد در خونم و ساخت، خدا وکیل بیان ببینید. کاش می شد عکسش می گرفتم براتون می فرستادم. پل الان فرو ریخته، با یه لوده هم از زیرش نگه داشتن. دولت خدمت گذاشت که نمی تونه یه پل بسازه، این چه دولتی؟
من می‌خواستم بگم به این آقایون که اینقدر میگن ششره میشکنن، ششره بانکار میشکنن، خب با دست خالی در اصلاحی چه کار میخواید بکنن؟ در مانشا هم همین کار میکردن، اگر الان اشتباه اونم اشتباه بوده.
نگران فردای ایران هستم. واقعا موندم که این جنبش سبز قراره به کجا بره. امیدوارم که انتخابی که میکنه انتخاب درستی باشه، که بعد از حالا 20 سال یا 30 سال دیگه وقتی به پشتمون نگاه میکنیم باعث افتخار باشه، نه باعث سرافکندگی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما از ایران به کشور نروژ در اروپا میریم، جایی که تلویزیونش سه شنبه شب در گزارشی اعلام کرد کنسول سفارت ایران محمد رضا حیدری استعفا کرده. محمد زرقامی در گفتگویی با رحمان ساکی سخنگوی کمیته نروژ ایرانی حمایت از مردم ایران که با آقای حیدری در تماس بوده، از دلیل استعفای کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ پرسیده. رحمان ساکی:
این خبر قبل از سال نو میلادی به گوش ما رسید، به در واقع فعالین سیاسی که در اسلو هستیم، ولی خبر خیلی گنگ بود و مشخص نبود که کدوم یک از کارمندای سفارت جمهوری اسلامی در اسلو تقاضای در واقع استعفا کردن. بعد از چند روز در همکاری که من خودم با رادیو تلویزیون سراسری نروژ داشتیم، به دنبال جستجوی رای بودیم که بتونیم با آقای حیدری صحبت داشته باشیم، مستقیم باشون حرف بزنیم و این قضیه رو روشن بکنیم.
چگونه متوجه شدید؟
ما صحبت کردیم به یک فردی که قبلا یک ارتباطاتی با افرادی از سفارت داشته بود، از طریق اون چک کردیم که ببینیم خود ایشونه یا فرد دیگریه، که در اثر همین روابط ما مطمئن شدیم که آقای حیدریه. و بعد من تونستم در واقع با کانالی که داشتم با خود ایشون من خودم مستقیم تماس بگیرم.
وقتی تماس گرفتید با ایشون، ایشون دلیل این استعفا رو چی عنوان کردن؟
دلیلش رو در واقع مخالفت با کشتاری که دولت جمهوری اسلامی ایران در طی ماه‌های اخیر کرده بود از تظاهرات کنندگان، از جوانایی که در واقع خواهان آزادی بودن. ایشون به روشنی گفتن آقای ساکی، من نمیتونم از رژیمی دفاع بکنم که جووناشو دست دسته میکشه یا به زندان میفرسته و اون جوونا مورد تجاوز و شکنجه قرار میگیرن.
به هر حال ایشون در زمانی که این استعفانامه رو دادن در سفارت جمهوری اسلامی ایران به سر میبردن، ایشون آیا تراسی نداشت از اینکه اتفاقی در پی این استعفا براشون رخ بده؟
ایشون در واقع میشه گفت آمادگی این قضیه رو داشته، گویی که چندین مورد دیگه بوده که بین در واقع کارمندای سفارت درگیری‌های وجود داشته. حالا این درگیری‌ها هم سیاسی بوده، هم بخشن مالی بوده، چون اولین بار نیست که یکی از در واقع کارمندای سفارت ایران از این سفارت بیرون میاد و به حالت اعتراض این سفارت ترک می‌کنه. تقریبا دو سال اندی پیش یکی دیگه از مسئولان سفارت اومد بیرون که ایشون هم میگفت در اثر مخالفت‌هایی که با سفیر داشتیم درگیری پیدا کردیم و اومد بیرون و ایشون هم پناهنده شدن.
الان آقای ساکی ایشون کجا به سر میبره و وضعیتشون به چه صورته؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم صحبت غروب در واقع، ایشون همچنان در خونه‌ای که سفارت جمهوری اسلامی براشون اجاره کرده بود زندگی می‌کردن، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم تحت فشار قرار گرفته ایشون که اونجا رو ترک کنه، حتی مورد تهدید قرار گرفته که به ایران برگرده، ولی ایشون رسما استعفانامه خودشو به سفارت داده و سفارت فرستاده برای مقامات وزارت امور خارجه ایران، ولی ایشون طبق در واقع روال کاریشون وقتی که یک سفیر استعفا میده دیگه بعد از اون استعفا خودش میتونه در واقع هر تصمیمی در مورد خودش بگیره میتونه بگیره. ایشون هم دیگه اومده بیرون از زمانی که استعفا داده، صحبت دو هفته پیشه، تا امروز ایشون به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نکرده.
و اینکه اونطوری که عنوان شده گویا ایشون قصد نداره کلا به ایران برگرده.
به هیچ عنوان ایشون نه میتونه برگرده و نه میخواد برگرده. از این زاویه که از دو هفته پیش تا الان همکاری که ما با مطبوعات نروژ داشتیم، سفارت به هیچ عنوان اطلاعی راجع به ایشون نمیده. بارها ما زنگ زدیم گفتیم میخوایم با آقای حیدری صحبت کنیم، گفتن ایشون نیست، ایشون از اینجا رفتن، ایشون رفتن مرخصی. تا آخرین باری که تماس گرفته شد با سفارت گفتن اساسا ایشون دوره خدمتش تمام شده، برگشتن به ایران. تا امروز بعد از اینکه خبر این جریان، این موضوع توی مطبوعات نروژ پخش شد، جانشین ایشون یا سفیر جمهوری اسلامی در اسلو اعلام کرده که صحبت‌های من دروغ محض و صحبت‌هایی هم که در مورد حیدری شده صحت نداره و همش داستان و قصه گوییه. ضمن اینکه خود آقای حیدری استعفانامه‌اش رو پذیرفته و اعلام کرده که من میخوام پناهنده بشم و از دولت نروژ تقاضای کمک میکنم.
گفتگوی محمد زرقامی بود با رحمان ساکی، سخنگوی کمیته نروژ ایرانی حمایت از مردم ایران، که در مورد استعفای کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ. اما روزنامه فاینانشال تایمز در شماره روز چهارشنبه خودش نوشته: دولت جمهوری اسلامی طی یک بیانیه اینترنتی از مردم خواسته تا برای شناسایی افراد مخالف که به ارزش‌های اسلامی و به رهبران ارشد مملکت اهانت کردند با تصویر، ویدیو و یا سایر شواهد موجود به وزارت اطلاعات خبر بدهند. پایان نقل قول. چکیده برگردان این مطلب رو از نادر وکیلی خواهید شنید.
حکومت ایران برای ایجاد فشار بر اپوزیسیون از مردم به اصطلاح کوچه و بازار خواسته است تا در شناسایی افراد شرکت کننده در تظاهرات خیابانی دولت را یاری رسانند. فاینانشال تایمز می نویسد در همین راستا تهران ارتباط شهروندان ایرانی را با تعدادی از مؤسسه های غربی ممنوع اعلام کرده است و وزارت اطلاعات ایران نیز 60 مؤسسه و نهاد غربی از جمله چند دانشگاه را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این مؤسسات از جمله شورای روابط خارجی که مقر آن در نیویورک است، مؤسسه بروکینگز و کارنگی در واشنگتن، دانشگاه ییل در کانتیکت، بنیاد سوروس در نیویورک و مؤسسات بسیار دیگری که همگی در این فهرست سیاه قرار دارند متهم به اقدام براندازی به اصطلاح نرم شدند. فاینانشال تایمز در بخش دیگری از این مقاله نوشته است ایرانیان همچنین حق مصاحبه و گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان خارج از کشور را ندارند. به گزارش فاینانشال تایمز یک سایت کامپیوتری بازخوابقه که با سیستم کامپیوتری سپاه پاسداران بی ارتباط نیست ضمن انتشار 32 عکس از معترضان خیابانی و برای شناسایی کسانی که این سایت آنان را شورشیان نام گذاشته از مردم کمک خواسته است. در بیانیه‌ای که در این سایت آمده از مردم خواسته شده تا با ارائه عکس، ویدیو، مقاله، اخبار گوناگون، ایمیل و آدرس‌های اینترنتی افراد اپوزیسیون را شناسایی کنند، افرادی که به ارزش‌های اسلامی و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اهانت کرده‌اند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین از مردم خواسته است تا برای در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به اپوزیسیون مستقیماً با مراکز تلفنی این وزارتخانه تماس گیرند. بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بیم آن می‌دهند به هنگامی که کشور به دو قسمت طرفداران و مخالفان دولت تقسیم شدند چنین اقدامی از سوی وزارت اطلاعات می‌تواند به قطبی شدن جامعه بیانجامد که به نوبه خود امکان افزایش خشونت‌ها را در پی خواهد داشت. فاینانشال تایمز در بخش دیگری از مقاله و به نقل از یک دولت مرد اصلاح طلب نوشته است قرار دادن مردم در برابر یکدیگر میتواند امری کاملا خطرناک باشد، به ویژه در شهرها و روستاهای کوچک و جایی که مردم همدیگر را به خوبی میشناسند. چنین شرایطی میتواند بهانه‌ای به دست کسانی بدهد که با داشتن خرده حساب‌های قدیمی به اقدامات تلافی جویانه و خشونت‌بار روی آورند.
گزارشی بود از نادر وکیلی که نگاهی داشت به روزنامه فاینانشال تایمز امروز. اما در پایان مرحله شبانگاهی فرصتی پیش اومده تا دوباره به نظر برخی از شنوندگان عزیز رادیو فردا در مورد حوادث اخیر ایران گوش کنیم.
آقایان مجلس نشینان شورای اسلامی، آیا میشه جلو این آقای احمدی نژاد رو بگیرید که به عنوان رئیس جمهور ایران فرمایشات نکنه و به خارج نره؟ والا ما حاضریم خرابی های ایشون و وجود ایشون رو در داخل هر جور از تحمل کنیم، اما مردم ایران در جهان هنوز دارای آبرو و اعتباره، لااقل اون از بین نبرید.
چرا کشورهای مدعی طرفداری و حمایت از ملت جنبش سبز ایران جهت زیر فشار گذاشتن این حکومت برای پایان دادن به جنایات و ظلم بی حد و حصر در حق ملت ایران تو فرای خود را از این کشور فرا نمی خونند تا شاید به این وسیله باعث دلگرمی و ایجاد امید و انگیزه بیشتر برای مبارزه با حکومت معاویه زمان گردند؟
وای به حال دستگاه عدالت حکومتی که شاکی، دادستان، قاضی یکی باشد. پس فاتحه بر این حکومت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دوستان به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی میرسیم، اما قبل از اون باید خدمتتون اعلام کنم که اگر به اینترنت و کامپیوتر دسترسی دارین سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنین www.radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت براتون مقدور نیست، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: sandaliabi.com. aliehabi.com. فرصت بیشتری باقی نیست. همچنان به همراهی خود با رادیو فردا ادامه بدین. مانیا منصور هستم. شب بخیر.
با جهان امروز رادیو فردا.
با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم، عادت کنم، عادت کنم. آشنایی کو به جان در پای مهرش افکنم، آتش عشقی چه شد تا من برا دامن زنم، دامن زنم، دامن زنم. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز قصه غم خاری ندارم. می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شود. می روم تا عاقبت دیوانه پیدا شود، هم زبون این دل شوریده رسوا شود. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. تو بودی زندگی سرشار از لطف و سلام، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود. گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می روید چون عشق من در قلب تو جایی ندارد، می روید چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
حرفو برای گفتن کجا رفتن، تو برای گفتن کجا رفتم، برمیگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. رو یه تنهایی به آسونی، من از دست خودم خستم تو هم دیگه نمیتونی، مگه این قصه تلخو تو از ششم نمیخونی، میبینم عشقاتو هم با ولی دیره پشیمونی، ولی دیره پشیمونی. برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیده، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. چشامون به در خیره، بدون این قلب دیوونه واسه چشم تو میمیره، به بات میریزم اشکامو شاید این آخرین تیره. نگو تو اونی که رفته وجودش غرق تقصیره، فدای اونی که تو خوابم منو تحمیل نمیگیره، برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره. برای عاشق دیره
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تقدیر نام این ترانه است از شهاب تیام. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
به گفته یک پژوهش آمریکایی، کافیست که یک نفر در گروهی احساس تنهایی و بیکسی کند تا تمام اعضای آن گروه احساسی شبیه به او را پیدا کنند. طبق این پژوهش انسان‌های تنها به تدریج به حاشیه اجتماع رانده می‌شوند و پیش از انزوای کامل احساس تنهایی را به دوستان اندکی که برایشان باقی مانده‌اند منتقل می‌کنند تا آنها هم دوستان خود را به تدریج از دست بدهند. هرچه کسی منزوی تر باشد با بدگمانی بیشتری نسبت به محیط خود واکنش نشان می‌دهد و برایش پیدا کردن دوستان جدید دشوارتر است. پژوهش جدید همچنین کشف کرده است که زنان سریع‌تر قربانی سرایت احساس انزوا می‌شوند، چرا که نیاز بیشتری به نزدیکی و همدلی با هم نوعان خود دارند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارد. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی می انجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آینه دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر ما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی.
دشمن داریم بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره یاشت، که ما را روان و خرد تیره یاشت.
از آن روز این خانه ویرانه شد، که نان آورش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کت خدا کشاورز باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جا
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. Lately